سلام، ساعت 5:10 به وقت کابل شد. شنونده ای رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. در جریان برنامه میشنوین که از حملات شبکه القاعده بالای امریکا امروز 18 سال میگذرد. این حملات پای نیروهای بین المللی را به افغانستان کشاند و منجر به سرنگونی رژیم طالبان شد. و این را هم میشنوین که وزارت خزانه امریکا یک حلقه نو افراد و مؤسسات را که با تروریسم ارتباط دارند هدف تحریم ها قرار میدهد. جزئیات این گزارش ها را در جریان برنامه میشنوید، اما قبل از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم مقیم نایب آماده کرده است.
سرخط چند خبر. مردم ولسوالی کران و منجان بدخشان را از نزد طالبان پس گرفتند. یک راکت صبح امروز در نزدیکی سفارت امریکا در کابل اصابت کرد. و دنبال برکناری جان بولتن، مشاور امنیت ملی امریکا، رئیس جمهور ایران از ایالات متحده خواسته تا جنگ افروزان را از صحنه خارج کند. تفصیل اخبار. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید صبح وقت امروز یک راکت بر دیوار پیجنتون وزارت دفاع در نزدیکی سفارت امریکا در کابل اصابت کرده است. این رویداد تلفات در پی نداشته است. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت
حوالی ساعت 12:10 شب گذشته از طرف دشمنان مردم افغانستان یک فایر راکت در مربوطات حوزه نهم امنیتی پلیس بر دیوار پیجنتون وزارت دفاع ملی افغانستان اصابت کرده که خوشبختانه تلفات جانی در قبال نداره.
یک مقام وزارت خارجه امریکا هم تایید کرده که یک انفجار در نزدیکی سفارت امریکا در کابل رخ داده و پرسنل دیپلماتیک امریکا از این حادثه مستقیما متضرر نشدند. پیش از این گفته شده بود که دو راکت، یکی به دیوار پیجنتون وزارت دفاع و دیگر در داخل سفارت امریکا اصابت کرده است. والی بدخشان میگوید مردم ولسوالی کران و منجان با راه اندازی قیام این ولسوالی را از دست شورشیان طالبان تصرف کردند. محمد زکریا سودا گفت حاجی ملک یکی از قماندانان جهادی رهبری این قیام را به دست داشت. به گفته آقای سودا، تعدادی از جنگجویان طالبان از سوی مردم محل اسیر گرفته شده و سلاح و مهمات آنها هم به دست نیروهای مردمی افتاده است. ولسوالی کران و منجان که معدن لاجورد هم در آنجا موقعیت دارد، دو ماه پیش به دست طالبان سقوط کرد. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. رئیس دفتر محلی کمیسیون مستقل انتخابات نورستان میگوید آنها برای برگزاری انتخابات آمادگی دارند، ولی تا هنوز منتظر مواد حساس انتخاباتی هستند. شاجهان امروز به خبرنگار رادیو آزادی گفت 54 حوزه انتخاباتی در نورستان در نظر گرفته شده و نیروهای امنیتی روی تامین امنیت آنها کار میکنند. او گفت به آنها وعده داده شده که تا پایان ماه سنبله مواد حساس انتخاباتی به آنها انتقال مییابند. پیش از این انتخابات ولسی جرگه در مناطق دوآب و مندول ولایت نورستان برگزار نشده بود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. با دنبال برکناری جان بولتن، مشاور امنیت ملی قصر سفید و افزایش تنش‌ها میان واشنگتن و تهران، ایران از ایالات متحده خواسته که جنگ افروزان را از صحنه خارج کند. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، که امروز در نشست کابینه آن کشور صحبت میکرد، گفت جنگ طلبی و جنگ افروزی با منفعت آنها نیست و گفته او باید هر دو را کنار بگذارد. آقای بولتن شخصیت تندرو است و از عامیان جدی سازمان مجاهدین خلق ایران در قصر سفید محسوب می شود. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در حساب تویتر خود نوشته که مشتاقان جنگ و افزایش فشارها باید با مدیرانشان کنار بروند. روابط میان ایران و ایالات متحده از ماه می سال 2018 میلادی پس از اعلان خروج واشنگتن از موافقتنامه اتمی سال 2015 میلادی ایران با قدرت‌های جهان پرتنش شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، فرمان را صادر کرد که وضع تحریم‌ها را بر تروریستان مظنون، سرمایه‌داران و عامیان آنها برای دولت امریکا آسان‌تر می‌سازد. می‌سازد. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا دیروز در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت فرمان رئیس جمهور ترامپ تلاش‌های مبارزه با تروریسم را تقویت می‌بخشد. این فرمان در زمان صادر شده که آمریکا از 18 سالگرد حملات 11 سپتامبر یاد بود به عمل می‌آورد. و گازپروم شرکت بزرگ دولتی گاز روسیه میگوید آنها عواقب قانونی و تجارتی حکم دیروز محکمه عالی اتحادیه اروپا در ارتباط به کاهش جریان گاز از طریق پایپلاین اوپل را تحلیل و بررسی میکنند. پایپلاین اوپل جرمنی را به شرکت دولتی گاز روسیه نورد استروم وصل می کند. در این مورد خبرگزاری رویترز گزارش داده است. در اعلامیه محکمه عالی اتحادیه اروپا که مقر آن در لوکزامبورگ است، در این ارتباط گفته شده که محدودیت در انتقال گاز از پایپلاین اوپل تا 35% کاهش یافته است. شرکت گازپروم نصف سهمدار این پایپلاین می باشد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهی تان تا این لحظه. در ادامه می شنوید که شبکه القاعده 18 سال پیش از امروز برج‌های تجارتی در امریکا را آماج حملات تروریستی قرار داد. این حملات چی پیامدهایی را برای افغانستان داشت؟ تحولات 18 سال گذشته را با آگاهان سیاسی در میان گذاشتیم.
امریکای او وعده وعیدی را که برای ملت خود داده بودند که ما اسامه بن لادن زنده میگیریم اهداف خود رسیدن. وعده ای را که امریکایی ها با مردم افغانستان کرده بودند که متاسفانه تابالی کارام نشد.
در این 18 سال چه تحولات در زندگی افغان ها رخ داده است؟ با دو جوانی که تازه 18 ساله شدند صحبت کردیم.
بر علاوه درس خواندن گزارشگر هم هستم و در یکی از شرکت های هوایی هم کار میکنم.
زمو جوان چندان جوان نده، نن دلت جنگ سبا آلت جنگ.
انوز هم یکی از منابع تمویل گروه طالبان در افغانستان قاچاق مواد مخدر است. این را معاونیت وزارت امور داخلی افغانستان میگوید. جزئیات در جریان برنامه. در مسائل بین المللی از تعذیرات تازه وضع شده از سوی وزارت خزانه امریکا گزارش داریم. و در نیمه دومین ساعت برنامه های در امتداد لحظه ها و حقوق اساسی و بشری نشر می شوند. در امتداد لحظه ها می شنوید که
در کابل اخبار امان افغان نشر می شد به حیث اخبار مرکزی، افغان نشر می شد به حیث روزنامه خبری، ارشاد و نسوان چاپ می شد برای زنها.
این بود داشته های برنامه. با ما باشد. بارز سلام مجدد. جاوید حسنزاده هستم و همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را میزبانی میکنم. 18 سال قبل از امروز شبکه القاعده در امریکا حمله کرد و هزاران تن را کشت. ایالات متحده امریکا به هدف نابودی شبکه القاعده و تروریسم بین المللی به افغانستان آمد. اما هنوز هم جنگ در برابر تروریسم ادامه دارد. امریکا میگوید که اکنون القاعده در افغانستان فعال است و به جهان یک تهدید میباشد. شمار از کارشناسان سیاسی و نظامی میگویند که امریکا و جامعه جهانی اهدافشان را در افغانستان به دست آورده اما وعده‌شان به افغانها را عملی نکردند. نورالله شایان در مورد جزئیات دارد.
هرچند امریکا پس از 11 سپتامبر 2001 به هدف نابودی شبکه القاعده و تروریسم بین المللی به افغانستان آمد، اما هنوز هم این گروه در کشور فعال است و حکومت افغانستان بر حضور نیروهای خارجی در کشور تاکید داد. درانی وزیری معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو صدی گفت که با وجود پیشتا تهدید القاعده در افغانستان هنوز هم پاورجاست و ای گفت
بعد بعد لکنونو راهیس او هم افغانان دیده زیاده قربانی به دیلاره که ورکوی او دی طالبانو او دی القاعده او هم پر خپل ځای پاتې دي. نو دلته ضرورت دا دی که نړیواله ټولنه دی موضوع کې نور هم جدي توجه وکړي او د دوی هم زیات.
18 سال قبل از امروز در 11 سپتامبر 2001 میلادی 19 عضو شبکه القاعده 4 تیاره مسافربری امریکا را ربودند. حمله کننده ها دو تیاره را با برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک هدف قرار دادند. یک تیاره دیگر با وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن برخورد کرد و تیاره چهارمی در پنسیلوانیا سقوط نمود. بر اساس گزارش رسانه های آمریکایی این حملات به شمول حمله کننده ها 2993 تن کشته شدند. امریکا و متحدین بین المللی در 8 اکتبر همین سال در حال به افغانستان حمله کردند که امارت طالبان از سپردن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده انکار کرد. اما سرانجام نیروهای امریکایی در سال 2011 میلادی اسامه بن لادن را در ایبت آباد پاکستان از بین بردند. جامعه جهانی به هدف مبارزه با تروریسم، جلوگیری از کشت مواد مخدر، بازسازی افغانستان به این کشور آمدند. اما با گذشت 18 سال جنگ 3500 نیروی خارجی در این کشور جان باخت که اکثریت آنها را نظامیان آمریکایی تشکیل می‌دهد. در این جنگ در کنار کشته شدن اعضای شبکه القاعده و طالبان هزاران فرد ملکی نیز کشته شدند. در این حال شماره از کارشناسان سیاسی از جمله تمیم آسم میگوید که با گذشت هر روز جنگ در افغانستان شدت میگیرد. از سوی هم عتیق‌الله مرخیلی که از کارشناسان نظامی میگوید در 18 سال گذشته نه تنها شبکه القاعده در افغانستان به گونه کامل از بین نرفت، بلکه طالبان بار دیگر تقویت شدند و گروه دیگر تحت نام داعش نیز آغاز به فعالیت کرد. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
همانطوری که در گزارش همکارم نورالله شایان شنیدین، امروز 11 سپتامبر است، روزی که شبکه القاعده به دو برج مرکز تجارت جهانی در امریکا حمله کرد و زمینه حمله نیروهای بین المللی به رهبری امریکا را در افغانستان فراهم کرد. گذشت 18 سال در افغانستان برای برخی فرصتهای بسیار پدید آورد، اما برای برخی دیگر با روزهای مصیبت باری همراه بود. همکارم باز هم نورالله شایان نگاهی کرده به زندگی دو جوانی که در ماه سپتامبر 18 سال پیش به دنیا آمدند و دو مسیر متفاوت را پیمودند.
11 سپتامبر 18 سال پیش برای خانواده رخسار با دو پدیده متضاد همراه بود: شادمانی و پریشانی. تولد رخسار برای این خانواده مژده آورد، اما در این حال حمله گروه القاعده به برج‌های بزرگ تجارت جهانی در نیویورک امریکا رخدادی بود که زمینه حمله آن کشور به افغانستان را فراهم کرد و پیامی بود برای افغانان از آینده ناروشن. رخسار 18 سال پیش از امروز در حال در مسیر رای کابل هرات به دنیا آمد که خانواده او به دلیل جنگ کابل را ترک کرد و در رای هرات بود. فتانه مادر رخسار میگوید:
11 سپتامبر چی شد؟ پیدا شد، تولد شد، بسیار مشکل بود، کسام نبود، قابلام نداشتیم که ایره به حساب تولد میداد، بسیار مشکلات زیاد دیدیم باز و بسیار مشکلات زیاد پیدا شد.
رخسار میگوید با چشم گشودن برای دنیا تا کنون او گواه جنگ بوده و با این پدیده همگام بزرگ شده است، اما با وجود هراس از حمله های انتحاری و انفجاری و ادامه جنگ در کشورش به مکتب می رود، می آموزد و در بیرون خانه کار می کند.
خوش هستم که سالگیریم است، اما کم جگرخونم هستم چون جنگ ها یک پشت سر گذاشتیم و تولدم در جنگ ها شد و این درس خواندنه که ما کردیم تا 12 که رسیدیم خیلی به مشکل. بر علاوه درس خواندن گزارشگر هم هستم و در یکی از شرکت های هوایی هم کار می کنم.
کابل که نسبت به دیگر بخش های افغانستان امنیت نسبتاً بهتر دارد و ظاهراً زمینه زندگی خوب در آن فراهم است، اما در هلمند بخش دیگر از این کشور حکایت ها به گونه دیگر است. هیکل پسر 18 ساله است که در ولسوالی نادعلی این ولایت زندگی می کند. ادامه نبرد در این ولسوالی بسیار داشته هایش را از او گرفته است. این جوان می گوید در ماه سپتامبر سال 2001 میلادی به دنیا آمد، اما تا این دم که 18 سالش است آرامش و خوشی را ندیده است.
زندگی چندانی نداریم، یک برادر سرباز است و معاش او کافی برای ما نیست، پول برای دوا و دیگر مصارف خانه نداریم. امروز اینجا جنگ، فردا جای دیگر و این جنگ ها مادرم را مریض ساخته است و نگران برادر خود هستیم.
هرچند بر بنیاد آمار وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در حال حاضر حدود 10 میلیون تن در افغانستان از خدمات اینترنتی بهره مند هستند، اما هیکل با اینترنت آشنایی ندارد و میگوید ادامه جنگ در نادعلی او را از رفتن به مکتب باز داشته است.
تلفن و کمپیوتر ندارم، به اینترنت دسترسی ندارم. مؤسسات خارجی و آمریکایی آمده اما هیچ سودی برای ما و امثال ما نرساندند.
دقیقاً 18 سال پیش از امروز و در 11 سپتامبر به بزرگترین برج‌های تجارتی آمریکا حمله مرگبار صورت گرفت، حمله‌ای که گروه القاعده مسئولیت آن را به عهده گرفت. این حمله افغانستان را در مرکز توجه جهانی قرار داد، چرا که پایگاه گروه القاعده در این کشور بود و گروه طالبان از آن حمایت می‌کرد. با حمله آمریکا به افغانستان نظام طالبانی نابود شد، اما حالا که از آن زمان سال‌ها می‌گذرد، جنگ در این کشور همچنان ادامه دارد. هرچند با حضور نظامیان خارجی در افغانستان همانند رخسار در زندگی بسیاری از جوانان تغییر آمده است، اما جوانان دیگر نیز در این کشور دیده می شوند که مانند هیکل بامداد را با شنیدن صدای فیر آغاز می کنند، ولی نمی دانند تا پایان روز در زندگیشان چی را خواهد داد.
شنیدید که تحولات 18 سال گذشته بالای جوانان در افغانستان پیامدهای متفاوتی را به همراه داشته است. اکنون نظریات برخی از باشنده های شهر کابل را میشنویم که در مورد این 18 سال چی گفتنی دارند.
در کل پیشرفت بسیار خوبی داشتیم. زنان تانست، حقوق زنان تا حد زیادی برآورده شد، مکاتب ایجاد شد و وضعیت به گونه خیلی بهتر نسبت به دوره طالبان شکل گرفت. اما او توقعی که ما داشتیم و توقعی که مردم افغانستان داشت، من فکر می‌کنم برآورده نشد، هرچند که وضعیت فعلی بسیار بسیار بهتر از زمان طالبان است.
اسم تحمین کامران. 18 سال گذشته افغانستان منعی ابزار استفاده شد، ابزار دست نیروهای خارجی. قسم ما میدانیم در آخرین موردم آمریکا گفته که واقعا انوزم ترس داره از اینکه افغانستان یا نیروهای عرص افغان یا عرص افغانان از طریق افغانستان بازم تهدید بزرگ نباشند بر آمریکا. واقعا مردم افغانستان قربانیهای زیاد دادن، بدون از اینکه آرامی به خود افغانستان بیای، آرامی که نامد نارامتر شد افغانستان. و در آخرین مورد ما شما میدانیم که نو دوره گفتگوهای سلام رد شد از سوی آقای ترامپ و فکر میکنیم که امریکا هم انوزم ترس داره به گفته خودش از اینکه واقعا افغانستان هم تهدید بزرگ است، کشور است که تهدید بزرگ در قبال ای که واقعا امریکا را از طریق افغانستان اینا صدمه وارد نکنن و یا هدف قرار ندن.
احسان هستم، یکی از باشندگان شهر کابل. همون رقمی که هست، همون جنگ جریان داره، همون رقم کدام آرامی آمدن، صلح آمدن. ما توقع داشتیم که آرامی شود، صلح به و کشور ما، مردم ما آرام شود. نگه هنوز تو کدام چیز جریان نداره، هر روز انتحاری است، هفته دو دفعه و سه دفعه انتحاری حتما میشه.
نام ما صادق است، این دموتل کار میکنیم. ما فکر میکردیم که یک آرامی را میارن، دیگر را میارن، نه، کار کردن که از او بدترش کردن. اینو که آمد خال روز در روز ما در کوچه گشته نمیتونیم دیگه هیچ چیز، نه یک موبایل که بیارزش در دست ما سایی کنی، یکی میان که چاقو میزنه موبایل ما رو میگیره میره. بگیم کدام موباتی کردن، نه نکردن، کل یک شای ملت خود ما کردن، این پیسه ملت خود ماست. هیچ ما یک آرامی میخواییم، یک صلح میخواییم. از رئیس جمهور ما می تقاضا رو داریم که باید یک صلح شود و یک آرامی شود.
نظر چند تن از باشنده های شهر کابل بود در مورد 11 سپتامبر.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر از اینکه تا اکنون با ما هستین. برکناری جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا در کابل، بحث‌های را برانگیخته است. شماری از کارشناسان سیاسی برکناری او را نتیجه مخالفتش با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد مسائل مرتبط با افغانستان می‌دانند. نسیم شفق و جزئیات بیشتر در مورد.
برخی از کارشناسان سیاسی برکناری جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، را با روند صلح و چگونگی حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان مرتبط می‌دانند. آنان می‌گویند که آقای بولتون با برخی تصمیم‌های رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا، به ویژه در مورد موضوع صلح و حضور نظامی آمریکا در افغانستان، موافق نبود. نثار احمد غوریانی، کارشناس سیاسی، میگوید که جان بولتون طرفدار کاهش حتمی نیروهای آمریکایی و گسترش حضور استخباراتی آمریکا در افغانستان بود. با گفته آقای غوریانی، این موضوع یکی از مسائل مهم مورد اختلاف او با اعضای دیگر دولت دونالد ترامپ بود.
بیف شرایط فعلی که وضعیت بسیار خرابه، جنگ است، ما فکر نمی‌کنم که حالا وقت خوب باشه که نیروها خود از افغانستان بکشند. ترامپ برای مردم هم جواب ده باشه، دستاورد امریکا با افغانستان باید معلوم باشه، شرایطی که برتن داشته نیروهای نظامی خور میخواست کم کنه، نیروهای استخباراتی خور زیاد.
خبر برکناری جان بولتن مشاور پیشین امنیتی ملی آمریکا روز سه شنبه پخش شد. آقای ترامپ پس از کنار رفتن بولتن در حساب تویترش نوشت که با بسیاری از پیشنهادهای او مخالف بود و آقای بولتن به خواست او از سمتش کنار رفته است. بر اساس گزارش‌ها جان بولتن در مسائل وابسته به سیاست خارجی با شماری از مقام‌های دولت آمریکا به ویژه مایک پامپیو وزیر خارجه آن کشور مخالف بود. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که جان بولتن با برنامه مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا مبنی بر امضای توافقنامه صلح با گروه طالبان نیز مخالف بود و رهبران این گروه را مورد اعتماد نمی‌دانست. در این حال سید اساق گیلانی عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان میگوید که آقای بولتن یا به خاطر مشوره های نادرست و یا هم به هدف زمینه سازی برای اثرگیری گفتگوهای صلح با طالبان برکنار شده است.
کاش به امریکای در شورای امنیت مشاور،
اگر مشوره های مشاور امنیت ملی امریکا نادرست بوده پس برکناریش کار خوبی بوده است، اما اگر بهانه برای اثرگیری مذاکرات باشد و یک نفر باید قربانی میداد این سخن دیگری است. خواست ما این است که آقای ترامپ گفتگوها را به خاطر منافع افغانستان انجام دهد نه به خاطر طالبان.
رئیس جمهور ترامپ پس از لغو گفتگوهای صلح با طالبان گفت که این مذاکرات متوقف شده است، اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر قطر طالبان اظهار داشته که با زلمه خلیلزاد در تماس هستند. مقام های افغان تاکید کردند که در صورت آتش بس از سوی طالبان با گفتگو با این گروه متحد هستند.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخل افغانستان تایید می کند که هنوز هم یکی از منابع تمویل گروه طالبان در افغانستان قاچاق مواد مخدر است. اسدالله یادگاری روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که قاچاق مواد مخدر بیشتر در ولایت جنوبی مناطق تحت کنترل مخالفان مسلح صورت می گیرد. مسئول اداره ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر و جرایم یا UNODC به تازگی گفته است که کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر زمینه بهره گیری با شورشیان در افغانستان را مساعد می سازد. جزئیات تا لحظات دیگر. معینیت مبارزه با مواد مخدر افغانستان با تایید اظهارات مسئول اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد می گوید که طالبان از قاچاق مواد مخدر در این کشور بهره می برند. اسدالله یادگاری سخنگوی این معینیت روز یکشنبه در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
یقینا یکی از منابع تمویل گروه تروریستی طالب قاچاق مواد مخدر می باشد. بیشترین کشت کوکنار در ولایت جنوبی می باشد و اکثرا ولایاتی است که در اونجا تحت حاکمیت گروه مخالفین دولت می باشد.
اما وی تاکید کرد که تلاش ها برای برطرف ساختن این چالش به گونه جدی جریان دارد. آقای یادگاری می گوید سروی را به هدف ارزیابی کشت کوکنار در ولایت مختلف برا انداختند که بعد از تکمیل شدن نتایج آن را پس از ماه سپتامبر اعلام خواهند کرد. یوری فیداتوف مسئول اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد یا UNODC ابراز نگرانی کرده و گفته است که کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر زمینه بهره‌گیری برای شورشیان در افغانستان را مساعد می سازد. آقای فیداتوف این مطلب را روز سه شنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد بیان کرد.
شورشیان و مؤسسات مربوط به دولت کنترل بیشترین ساحات کشت مواد مخدر را در دست دارند و از این را صدها میلیون دلار به دست می آورند. چالش های مانند مواد مخدر، جنایات اقتصادی و مالی، فساد اداری، پولشویی و تمویل تروریسم هنوز هم ثبات افغانستان را تهدید می کند.
اما در این حال وی گفت که آنها روی سروی کار میکنند که نشان میدهد کشت کوکنار در تناسب با سالهای 2017 و 2018 در افغانستان کاهش یافته است. در این حال معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان تولید و قاچاق مواد مخدر را یک چالش بین المللی خوانده و تاکید میکند که جامعه جهانی و کشورهای منطقه در محو این پدیده حکومت افغانستان را همکاری بیشتر نمایند.
Israel has many friends and allies.
Human rights, Israel! Human rights, Israel!
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزارت خزانه آمریکا یک حلقه نو افراد و مؤسسات را که با تروریسم ارتباط دارند هدف تحریم ها قرار می دهد. این اقدام به اساس فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ را اندازی می شود که در آستانه 18 سالگرد حملات 11 سپتامبر در این کشور صادر شده است. سید سمی عباس موضوع را دنبال کرده است.
رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ یک فرمان اجرایی را صادر نمود که به اساس آن کار برای ادارات اجرایی آمریکا در بخش وضع تحریم‌ها علیه تروریستان مظنون، تمویل کنندگان آنها و حامیانشان آسان‌تر می‌شود. وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو شب گذشته در صحبت با خبرنگاران گفت فرمان اجرایی کنونی رئیس جمهور ترامپ تلاش‌های ضد تروریسم آمریکا را تقویت می‌کند. این فرمان در آستانه 18 سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا صادر شد. آقای پامپیو این فرمان را مهمترین اقدام تازه در مبارزه علیه تروریسم و صلاحیت تحریم‌ها علیه آنها بعد از 11 سپتامبر 2001 خواند. با گفته وزیر خارجه آمریکا این دستور به وزارت خزانه و وزارت خارجه آمریکا صلاحیت می‌دهد که مستقیماً رهبران مظنون گروه‌های تروریستی و طرفداران آنها را هدف مجازات قرار بدهند بدون اینکه این افراد با کدام فعالیت خاص تروریستی ارتباط داشته باشند. با گفته وزیر خارجه آمریکا این گام راه را برای هدف قرار دادن افراد جداگانه و گروه‌هایی که در تعلیم و تمویل تروریستان دست دارند باز می‌کند و صلاحیت می‌دهد علیه مؤسساتی که به تروریستان شناخته شده خدمت می‌کنند تحریم وضع نمایند. با استفاده از این فرمان وزارت خزانه آمریکا روز سه‌شنبه 10 سپتامبر بر رهبران افراد و مؤسساتی که با گروه‌های مانند دولت اسلامی، القاعده، تحریک طالبان پاکستان و گروه القدس که شاخه خارجی سپاه پاسداران انقلاب ایران میباشد تحریم وضع نمود. وزیر خزانه آمریکا استیون منوچین اظهار داشت بعد از حملات وحشتناک 11 سپتامبر سال 2001 حکومت آمریکا فعالیت‌های ضد تروریسم را با تهدیدهای نوی که در این بخش ایجاد می‌شود تطابق داده است. وزارت خزانه آمریکا بعد از این فرمان رئیس جمهور ترامپ نام یک سلسله مؤسسات و افراد جداگانه را که با سازمان‌های مختلف تروریستی ارتباط دارند معرفی کرده است. در این لیست نام بعضی افراد گروه حماس همچنان یک تعداد مؤسسات از جمله مؤسسات تبادل اسار شامل می باشند که گفته می شود در تبادل پول سازمان‌های تروریستی نقش دارند. با گفته وزیر خزانه آمریکا این فرمان زمینه را مساعد می سازد که تروریستان با قحطی منابع مالی روبرو شوند و منابع تمویل آنها خشک شود. با گفته وزیر خزانه آمریکا این عمل یک اقدام جدی بازدارنده علیه گروه های تروریستی می باشد که می خواهند اهداف با گفته او شوم خود را عملی کنند.
محمد ابراهیم ملک‌اوزایی یکی از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حکومت با استفاده از ناامنی ها در تلاش مهندسی انتخابات است. جزئیات بیشتر با حمید حکیمی.
دسته انتخاباتی تعهد و عمل به رهبری محمد ابراهیم الکوزی روز چهارشنبه در یک همایش انتخاباتی در کابل، حکومت به ویژه محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور و یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را به مهندسی انتخابات متهم کرد. آقای الکوزی که در جمع ده‌ها هوادارش در کابل سخنرانی میکرد، گفت که حکومت با استفاده از ناامنی‌های اخیر در ولایت‌های کندوز، بغلان، فاریاب، فرا، هلمند و چند ولایت دیگر در تلاش مهندسی انتخابات ریاست جمهوری است.
تمامی مردم باید در آن شرکت و رهبر خود را انتخاب کنند. انتخابات مهندسی شده نباشد. ما و تمامی شورای نامزدان این را نمیپذیریم و مبارزه میکنیم. تا زمانی که امنیت و ثبات نباشد این انتخابات چه معنا خواهد داشت که ما پلیس و مردم خود را قربانی بدهیم؟
اما صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری نظارات آقای الکوزی را غیر مسئولانه میداند. با گفته آقای صدیقی نیروهای امنیتی در روزهای اخیر چندین ولسوالی را از کنترل گروه طالبان بیرون کردند تا شهروندان بتوانند که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.
ازارت آقای الکوزی غیر مسئولان است به خاطر اینکه تمام نیروهای امنیتی افغانستان در هر جایی که هستند همگی تلاش دارند که برای انتخابات تامین امنیت حمایت کنند و اگر قرار باشه که این تعهد نیروهای امنیتی افغانستان و حکومت افغانستان برای برگزاری یک انتخابات سرتاسری به این گونه زیر سوال بره، این دور از انصاف است و دور از درک عمیق آقای الکوزی از برنامه‌های امنیتی نهادهای امنیتی برای برگزاری انتخابات است.
در کنار این شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی نگران کمرنگ بودن کارزارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری اند، اما با وجود این حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات تاکید میکنند که انتخابات ریاست جمهوری روز ششم میزان سال جاری خورشیدی برگزار خواهد شد.
ساعت 5:30 عصر به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از مقیم نایب میشنوید.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید صبح وقت امروز یک راکت بر دیوار پیجنتون وزارت دفاع در نزدیکی سفارت امریکا در کابل اصابت کرده است. این رویداد تلفات در پی نداشت. والی بدخشان میگوید مردم ولسوالی کران و منجان با راه اندازی قیام این ولسوالی را از دست شورشیان طالبان تصرف کردند. او گفت حاجی ملک یکی از قماندانان جهادی رهبری این قیام را به دست داشت. رئیس دفتر محلی کمیسیون مستقل انتخابات نورستان میگوید آنها برای برگزاری انتخابات آمادگی دارند، ولی تا هنوز منتظر مواد حساس انتخاباتی هستند. به دنبال برکناری جان بولتون، مشاور امنیت ملی قصر سفید و افزایش تنش‌ها میان واشنگتن و تهران، ایران از ایالات متحده خواسته که جنگ افروزان را از صحنه خارج کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فرمانی را صادر کرده که وضع تحریم‌ها را بر تروریستان مظنون، سرمایه‌داران و عامیان آنها برای دولت آمریکا آسان‌تر می‌سازد. و گازپروم، شرکت بزرگ دولتی گاز روسیه، میگوید آنها عواقب قانونی و تجارتی حکم دیروز محکمه عالی اتحادیه اروپا در ارتباط به کاهش جریان گاز از طریق پایپلاین اوپل را تحلیل و بررسی میکنند.
تشکر از همکارم مقیم نایب برای ارائه خبر فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. و حال توجه کنید به چند رویداد ورزشی که همکارم نظیفه محبوبی آماده کرده است.
قرار است بازیکنان زیر 19 سال کرکت افغانستان در بازی‌های جام قهرمانی آسیا فردا در رقابت نیمه نهایی در برابر بنگلادش به رقابت بپردازند. همزمان تیم‌های هند و سریلانکا هم که به بازی‌های نیمه نهایی راه یافتند با هم رقابت خواهند کرد. هر دو بازی ساعت 10 به وقت افغانستان آغاز می‌شود. افغانستان در بازی‌های گروهی این مسابقات پاکستان و کویت را شکست داده، اما به هند باخته است. جام قهرمانی پارسال مسابقات جوانان زیر 19 سال آسیا را افغانستان به دست آورده بود. در ادامه رقابت‌های راهیابی به مسابقات جام جهانی فوتبال، افغانستان دیروز بنگلادش را 1-0 شکست داد. این مسابقات با میزبانی افغانستان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شده بود. این دومین بازی افغانستان در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی است. فرشاد نور کاپیتان تیم ملی افغانستان توانست در نیمه اول این بازی دروازه بنگلادش را باز کند. افغانستان 5 روز پیش در 5 سپتامبر در نخستین بازیش 6 در برابر هیچ بازی را به قطر واگذار کرد. مسابقات مقدماتی جام جهانی با حضور 40 کشور آسیایی هفته گذشته آغاز شد. افغانستان با هند، قطر، بنگلادش و عمان در گروه ای با هم رقابت می‌کنند. جام جهانی فوتبال در سال 2022 با میزبانی قطر برگزار می‌گردد و پس از آن در سال 2023 میلادی جام ملت‌های آسیایی برگزار خواهد شد.
و حال نوبت رسید به برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی، حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های ما را بپذیرید. به برنامه حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من شمیلا جاوی تقدیم می شود خوش آمدید. در این برنامه در مورد قربانیان نقض حقوق بشر صحبت می شود و مهمان ما باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صحوه کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آموزگار صاحب، خوش آمدید به برنامه. در آغاز اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم که چه کسان قربانیان نقض حقوق بشر گفته میشن؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. قربانیان به کسانی گفته میشه که به صورت فردی و یا جمعی در نتیجه وقوع یک جنگ یا یک مخاصمه مسلحانه که حقوق اساسی از اینا لطمه میبینه، صدمه میبینه و یا ممکنه اینا از نظر فیزیکی و روانی و یا اقتصادی آسیب میبینه.
بله.
ممکنه است ملکیتش غصب شود، ممکنه کوجیجباری داده میشه، ممکنه است کشته میشن و این قربانیان تنها شامل این افراد نمیشه، بلکه بازماندگان از اینا، نزدیکان و وابستگان از اینا و خویشاوندای نزدیک از اینا متضرر شده یا تلف شده یا از بین رفته نیز شامل قربانیان میشه. پس در مجموع قربانیان به کسایی گفته میشه که یا از لحاظ فیزیکی و روانی و اقتصادی صدمه دیده و یا تلف شده یا حق حقوقش تلف شده و یا وابستگان و بازماندگان و خویشاوندان از اینا، کسایی که از نزدیکایش هست که این شخص متضرر اینا را ما قربانی میکنیم.
خب آموزگار صاحب، میشه بگوین که چه زمانی حقوق بشر نقض میشه؟
از اونجایی که مخاطب حقوق بشر همیشه دولت ها هست و دولت مکلف هست مطابق قوانین نافذه کشور و اسناد بین المللی حقوق بشر که حقوق شهروندان در درون یک کشور تامین بکنه، پس حقوق شهروندان و حقوق اساسی افراد توسط دولت و نهادهای وابسته به دولت و یا نهادهای غیر دولتی انکار میشه و یا مورد تجاوز قرار میگیره، در اینجاست که ما میگیم که حقوق بشر نقض شده. پس بنابراین حقوق بشر توسط دولت‌ها یا به صورت مستقیم نقض میشه. ممکن است یک کارمند دولت، یک مقام رسمی دولتی حق یک انسان را نقض کنه یا ممکن یک فرد را شکنجه بکنه. اینجا دولت مستقیما در قضیه نقض حقوق بشر دخیل هست. اما زمانی که یک فرد زوردار دیگه میآید حق انسان ها، حق شهروندان نقض میکنه، دولت اگر اینجا اهمال و چشم پوشی میکنه، در این صورت از حقوق شهروندان حمایت نمیکنه، دفاع نمیکنه و شخص ناقض حقوق بشر و مرتکب نقض حقوق بشر مورد پیگرد قانونی قرار نمیده، اینجا هست که بازم دولت در قضیه نقض حقوق بشر سهیم هست و دخیل هست که به صورت غیر مستقیم در قضیه دولت دخیل هست. پس بنابراین انکار و مورد تجاوز قرار دادن حقوق اساسی افراد که توسط دولت یا نیروهای وابسته به دولت، نیروهای غیر دولتی انجام میشه، نقض حقوق بشر هست و مخاطب نقض حقوق بشر در هر دو صورت یا به صورت مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم دولت ها هستند.
بله. خب شنوندای عزیز، وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردا مفیده بود، زخمی ها مفیده بود.
افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش.
هیچ در ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، برنامه ما ادامه دارد و موضوع مورد بحث ما قربانیان نقض حقوق بشر است که در این مورد توضیحات را از آقای آموزگار می شنویم. آموزگار صاحب، می شه بگوین که اکنون وضعیت قربانیان نقض حقوق بشر در افغانستان چگونه است؟
با توجه به این که مطابق گزارش هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در طول چند سال داشته از تلفات افراد ملکی و قربانیان نقض حقوق بشر و مخاصمات مسلحانه و همچنین آماری که در گزارش های دفتر یونما به نشر رسیده، این نشان دهنده از است که در طول سالهای اخیر میزان تلفات و آمار تلفات قربانیان جنگ و مخاصمات مسلحانه افراد ملکی یا غیر نظامی بالا رفته، یک سیر سعودی را نشان میده. مثلا ما در سال 2016 اگر مطابق گزارش ها یک بررسی داشته باشیم، میبینیم که در حدود 3498 نفر تنها کشته شده و 7920 نفر زخمی شده. از این میان در حدود 61% از این قربانیان مسئولیتش عناصر ضد دولتی داره، کسایی که در مقابل دولت هستن، و در حدود 24% از این نیروهای طرفدار دولت مسئولیتش را داره، کسایی که خب به طرفداری از دولت اینا در مقابل نیروهای ضد دولتی می جنگن. و و در حدود 10% را مسئولیت مشترک عناصر ضد دولتی و نیروهای طرفدار دولتی مسئولیت از این را به دوش داره که این قربانیان توسط از اینا قربانی شدن و در حدود 5% را به صورت نامشخص مسئولیتش را به دوش افراد نامشخص هست که اونا از طریق ماین‌گذاری کنار جاده ای و امثال از اینا 5% از قربانیان تلف شده. و اگر از سال 2009 به این طرف ما یک مروری داشته باشیم در قسمت تلفات غیر نظامی و قربانیان مخاصمات، میبینیم که از سال 2009 تا سال 2016 و بعد از او نزدیک به 70,000 نفر زخمی و کشته شدند در افغانستان و در کل در حدود 70,000 نفر کشته شده، یعنی 69,288 نفر، چیزی که در گزارش یونما به شکل از اشکال در گزارش کمیسیون اینا انعکاس یافتند. و این نشان دهنده از این هست که دولت در قسمت تامین حقوق بشری شهروندان به خصوص افراد غیر نظامی و ملکی از خود شایستگی نشان نداده که مکلفیت خود را مطابق قانون به درستی انجام ندادن که باید انجام بدن. و این نشان دهنده از این هست که متاسفانه حالت خیلی بحرانی هست و افراد ملکی که اکثریتش را اطفال و زنان تشکیل میده در اثر از این درگیری ها، در اثر از این نقض های حقوق بشر از بین رفته.
خب امی قربانیایی که حقوق اساسیشون نقض شده کدام حقوقی را دارن اینا؟
هم در اسناد ملی و هم در اسناد بین المللی زمانی که مراجعه بکنیم، در کنار از اینکه قربانیان مانند سایر افراد، مانند سایر شهروندان و انسان‌ها تمام حقوق بشری که در اسناد ملی و بین المللی درج شده و تضمین شده اونا را دارن، اما زمانی که ما فردی در کتگوری و در گروه قربانیان قرار میگیره، اینجا یک سلسله حقوق ویژه و مخصوصی را ما میتونیم برای زنا برشماریم که یک از این حقوق دسترسی مؤثر و برابر بدون تبعیض قربانیان به عدالت هست. یعنی قربانیانی که در اثر مخاصمات مسلحانه در اثر نقض حقوق بشر اینا قربانی شدن، اینا حق دارن که بدون از اینکه تبعیض در مورد از اینا روا داشته شوه به عدالت دسترسی پیدا کنه. نکته دومی که عاملان نقض حقوق قربانیان توسط دولت که حامی حقوق مردم هسته باید شناسایی شوه و مورد پیگرد قرار بگیرن. بله. حق دوم قربانیان جبران خسارت هستند و این جبران خسارتی که از طرف دولت انجام میشه هم مؤثر باشه، یعنی همون تاوان و صدمه‌ای که به قربانیان رسیده او را بتنه دوباره، و هم از جانب دیگه به صورت فوری باید انجام شوه که در اسناد بین المللی حقوق بشر مثل کنونسیون حقوق مدنی سیاسی، کنونسیون محو کل اشکال تبعیض نژادی و همچنین کنونسیون منع شکنجه و کنونسیون حقوق کودک و امثال از اینا در این اسناد بین المللی که افغانستان همه اسناد را امضا کرده و بهش پیوسته تسجیل شدن که جبران خساره زمانی که ما ازش صحبت میکنیم، یک از مصادیق جبران خساره پرداخت غرامت و تاوانی است که او متناسب با درجه شدت از امو به اصطلاح نقض خسارت هست که به قربانی وارد شده. بله. قربانی همون قدر که به صورت شدید خساره بهش وارد شده و آسیب دیده بهش پرداخته شده متناسب با او. و دیگه یکی اگر مجروح، کسایی که مجروح شده و کسایی که آسیب دیده از لحاظ جسمی، اینا دوباره باز پرورده شود، دوباره باید تداوی شود. و زمانی که ما جبران خسارت صحبت میکنیم، نکته دیگه اینه که کسایی که اموالش به غارت برده شده، کسایی که کوج اجباری داده شده، اینا باید دوباره اموالش استرداد شود، دوباره به صاحبش برگردانده شود. و کسایی که کوج اجباری داده شده دوباره به محل و اقامتگاه اساسیش دوباره برگردانده شود. و نکته دیگه که در جبران خسارت خیلی مهم هست، دولت مکلف هست که تضمین بکنه، یک ضمانت را باید به اصطلاح عهده‌دار شوه که از تکرار دوباره نقض‌های حقوق قربانیان باید جلوگیری بکنه. و حق سومی که برای قربانیان ما میتونیم برشماریم، دسترسی به اطلاعات هست راجع به نقض‌هایی که انجام شده، راجع به میزان و نوع رسیدگی که طرف دولت انجام شده، و همچنین میکانیزم‌هایی که در زمینه جبران خسارت برای حقوق قربانیان نقض حقوق بشر وجود داره. در این زمینه قربانیان حق داره که اطلاع داشته باشه از میزان و نوعیت اقداماتی که از طرف دولت در قسمت نقض حقوق قربانیان انجام شده. ده. چی نوع اقدام شده؟ به اصطلاح تا کجا رسیده و چی کارهایی توسط دولت انجام شده که تا حقوق از اینا دوباره اعاده شود. و همچنین اونا حق داره که اطلاع داشته باشه در مورد راهکارها و مکانیزم‌های ملی و بین المللی که چی مکانیزم‌های ملی وجود داره، چی مکانیزم‌های بین المللی وجود داره برای اینکه حقوق قربانیان دوباره توسط دولت‌های مطبوع تامین شود و اعاده شود. پس بنابراین با توجه به گفته ها ما میتونیم حق دسترسی به عدالت، حق جبران خسارت و حق دسترسی به اطلاعات را از جمله مهمترین مصداق های حقوق قربانیان نقض حقوق بشر برشمار.
بله خب بسیار زیاد تشکر.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
پدر مرا از نزدیک دو بار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر سلام بر شما. آیا می دانید تاریخچه نشریه های افغانستان به کجا می رسد؟
در سال 1906 جریده به نام سراج الاخبار افغانستان نشر شد.
نشریه های افغانستان در گذر زمان چگونه بوده است؟
آیا الفلان باز مصادره می شود و علامه طرزی 24,000 روپه کابلی جریمه را می پردازد؟
و وضعیت کنونی این نشریه ها چگونه و آیا یاد بوده از فعالیت های روزنامه ها در این کشور صورت می گیرد یا خیر؟
مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را باید در صفحات خود به نشر برسانند.
این روزنامه منظم به سفارتخانه‌های خارجی می رود.
با این موضوعات می آییم به سوی شما. در شروع می پردازیم به پیشینه و اینکه اولین نشریه در افغانستان کدام است؟ بعدن از کار و فعالیت روزنامه ها و نشریات در طول تاریخ گپ می زنیم و مصاحبه ای را با مدیر مسئول روزنامه هواد که عمر آن به 70 سال رسیده نیز انجام داده ایم که در اخیر می شنوید. من رویا مدومی هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده است. اکنون توجه کنید به گزارش. با اینکه تاریخ نویسان و صاحب نظران میگویند قبل از جریده شمس النهار نشریه دیگر به نام کابل در زمان امیر محمد اعظم خان به مسئولیت سید جمال الدین منتشر میشد، اما به گفته اغلب اولین نشریه در افغانستان شمس النهار است. بنابر اظهارات این صاحب نظران، سید جمال الدین به امیر شیرعلی خان پیشنهاد کرد که باید یک نشریه در این کشور منتشر گردد. امیر نیز با پذیرش پیشنهاد وی دستور انتشار جریده شمس النهار را داد. شمس النهار در 16 صفحه و در یک ماه 2 یا 3 مرتبه نشر می شد و مطالب و مقالات آن اکثرا توسط عبدالقادر پیشاوری و تعداد از مترجمان دیگر نوشته می شد. البته شماره های شمس النهار کابل از شماره اول تا نهم در مطبع ای مرتضوی چاپ شد. فراموش نباید کرد همه مطابع در آن زمان سنگی بوده که در ورقهای بزرگ چاپ میکردند. سرمحقق حبیب الله رفی مشاور در اکادمی علوم افغانستان با توضیحات بیشتر در مورد تاریخچه نشریه های افغانستان.
در دوره امیر عبدالرحمن خان نشریه نداشته. بالاخره در دوره امیر حبیب الله خان در سال 1906 جریده به نام سراج الاخبار افغانستان نشر شد که نخستین شماره شاخیری شماره شد و بعد از او دولت اجازه نداد که دوام کند. در 1911 سراج الاخبار افغانیه از طرف علامه محمود طرزی تأسیس شد و بعد از سقوط حکومت امیر حبیب الله خان و بعد از آزادی افغانستان اخبار انکشاف پیدا کرد. هم اخبار خبری داشتیم و هم مسلکی و هم نشریه های آزاد که بعد از او در دوره امیر حبیب الله کلکانی و نادرخان آهسته آهسته نشرات دوباره آغاز شد و بالاخره در سنه 1329 مطبوعات آزاد در دوره حکومت شاه محمود خان به وجود آمد. بعد از او در دهه دموکراسی یک تعداد جراید آزادی دیگه به وجود آمد.
سراج الاخبار افغانیه تنها نشریه بود که اندیشه های اصلاحات جدید سیاسی و فرهنگی را وارد جامعه افغانی کرد و به همین سبب بود که محمود طرزی مدیر مسئول این نشریه لقب پدر ژورنالیسم این کشور را از آن خود کرد. سراج الاخبار افغانیه اکثرا به نشر اندیشه های ملی گرایانه و ضد انگلیس می پرداخت که همین امر سبب شد تا این نشریه پس از 8 سال فعالیت با فشارهای انگلیس از چاپ باز ماند. پوهندوی محمد شفیق وردک، استاد پوهنزه ژورنالیسم و عامر روابط عامه پوهنتون کابل، در رابطه با فعالیت‌های ژورنالیستیکی محمود طرزی میگوید:
خانواده علامه محمود طرزی که در زمان امیر عبدالرحمن خان اینا تبعید شده بودند به افغانستان میآیند. امیر بیبلا خان برشان میگن که اگر میترین به کشور خود بیاین مشکلی نیست. علامه طرزی قبول میکنه، فامیل خود میاره در افغانستان. نشریه به نام سراج الاخبار در اول یک چند شماره که نشر میکنه، باز متوجه میشه که در هندستان هم یک نشریه به نام سراج الاخبار وجود داره. باز ایران پاسوند افغانی امرشان یک جای میکنه و سراج الاخبار افغانی میشه. مهمترین مقاله شان که علامه طرزی نشر میکنه به نام حی الفلاس که در اونجا اعلان آزادی را نوشته میکنه و علمای تاریخ میگن که در حقیقت امو اعلامیه آزادی افغانستان بود که در مقاله حی الفلاس نشر شد. خو حی الفلاس باز مصادره میشه و علامه طرزی 24000 روپیه کابلی جریمه را میپردازه. وقتی که امیر حبیب الله خان کشته میشه و حضرت مولا خان به قدرت میرسه، باز زمینه باز میشه برشان و نشریه مختلف را در این زمان آغاز به نشرات میکنند. جای سراج الاخبار افغانی امانی افغان میگیره با مدیریت عبدالهادی داوی. علامه طرزی دست خود از مطبوعات میکشه و مصرف سیاست میشه.
اولین نظامنامه مطبوعات افغانستان در سال 1303 هجری شمسی تدوین شده و در پرتو آن نشریه‌های آزاد مثل نسیم سحر، نوروز و انیس تأسیس شد. نخستین شماره مجله ادبی کابل هم در سال 1310 خورشیدی منتشر شد که اکثرا موضوعات مختلف ادبی و تاریخی در آن نشر می شد. انتشار مجله کابل به زبان فارسی با شماره 12 سال نهم در حوت 1319 به پایان رسید و بعد از این تاریخ تا زمان انتشار مجله در دوران حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان در دهه 60 به زبان پشتو منتشر می شد. این مجله از محدود نشریات معتبر افغانستان بود که در دوره های مختلف بدون وقفه به انتشار خود ادامه داد. در دوره امان الله خان تقریبا 23 نشریه موجود بود که در مرکز و ولایات این کشور چاپ می شد. آقای حبیب الله رفی با توضیحات بیشتر در این باره:
در کابل اخبار امان افغان نشر می شد به حیث اخبار مرکزی، افغان نشر می شد به حیث روزنامه خبری، ارشاد و نسوان چاپ می شد برای زنها، ابلاغ چاپ می شد برای نشر قوانین، حقیقت چاپ می شد بر علیه بغات و اشرار و اتحاد مشرقی در ننگرهار چاپ می شد، اتفاق اسلام در هرات، اتحاد اسلام در مزار، اصلاح در قطغن و بدخشان چاپ می شد، ستاره افغان در پروان، غازی در پکتیا چاپ می شد، مجموعه عسکریه برای عسکرها چاپ می شد، مجموعه سیهیه برای صحت عامه چاپ می شد، معرف معارف از طرف محصلین حلیسی حبیبیه نشر می شد، آینه عرفان طرف ریاست دارالتالیف چاپ می شد که بعد از او در دوره امیر حبیب‌الله کلکانی و نادرخان آهسته آهسته نشرات دوباره آغاز شد و بالاخره در سنه 1329 مطبوعات آزاد در دوره حکومت شاه محمود خان به وجود آمد.
در دوره ظاهرشاه فضا برای کار روزنامه‌نگاری در این کشور بازتر و تعداد روزنامه‌ها نیز افزایش یافت و در همین سال قانون مطبوعات افغانستان هم به تصویب رسید. در دوره زمامداری داوود خان مطبوعات دولتی به پایه‌گذاری یک رشته نشریه‌های دیگر در مرکز و ولایت این کشور گسترش یافت و خط نشراتی این نشریه‌ها را عمدتاً شخصیت سازی داوود خان و تبلیغ نظام جمهوریت او تشکیل می‌داد. در سال 1357 پس از کودتای هفتم ثور نظام مطبوعاتی افغانستان تغییر کرد. با پیروزی مجاهدین روزنامه‌نگاری تا اندازه زیادی از رونق افتاد و چند روزنامه محدود چاپ می‌شدند. با تسلط طالبان در افغانستان برخی نشریه‌های دوران گذشته به چاپ می‌رسید، اما با روی کار آمدن دولت انتقالی در این کشور روزنامه‌های زیادی حضور چاپ را یافت. به گفته مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ در قانون مطبوعات آمده است که آنان قبل از نشر یک موضوع اجازه سانسور را ندارند. محمد رسول باوری معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این مورد توضیح بیشتر می‌دهد:
در قوانین ما پیش از اینکه چیزی نشر شود نمی‌توانیم او را سانسور بکنیم. بعد از اینکه نشر شد اگر نافی قوانین کشور ما بوده باز از طریق مجراهای مختلف قانونی او بررسی می‌شود. اما نشریه ها برای خود طرز العمل هایی داره. هر نشریه محاسبه میکنن که کدام نشریه به چی اندازه مسائل سیاسی، به چی اندازه مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را باید در صفحات خود به نشر برسانند. چیزی که مهم است این است که نشرات حکومتی بر اساس نیازمندی های حکومت و جامعه، اما نشرات خصوصی بنابر نیازمندی و خواست مردم مسائل را مطرح میکنن، در صورتی که موضوعات سیاسی داغ نشر کردنش جذاب باشه به مردم، بازو مسائل را نشر میکنن.
روزنامه ملی هواد که یکی از رسانه‌های فعال با گذشته زیاد در کابل است، در سال 1328 خورشیدی توسط دولت و به رهبری استاد عبدالرؤف بینوا، شاعر و نویسنده این کشور، به نشرات آغاز کرد و در طول تاریخ نشرات آن تأثیرات خوبی در تنویر اذهان عامه و روشنگری داشت. چند روز قبل از سالگشت این روزنامه در کابل تجلیل به عمل آمد. همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با زلمه شهباز، مدیر مسئول روزنامه هواد، در ارتباط به خصوصیت این نشریه انجام داده است. آقای شهباز در آغاز در مورد هدف و محتویات این روزنامه چنین گفت:
روزنامه هواد در سال 1328 در ریاست مطبوعات نظام ایجاد شده و مطالبش برای آزادی پشتونها و بلوچ او طرف خط دیورن اختصاص شده بود. نشرات ما کوشش میکنیم که مسلکی باشه و با معیارهای ژورنالیسم صلح، یعنی ژورنالیسم صلحی، معنا خواستای ملت چیست؟ از جنگ نفرت و خواستن صلح.
نسبت به قبل چی تغییراتی آمده در روزنامه هواد و محتویاتش و موضوعاتش؟
سابق روزنامه هواد یا هفته‌نامه بود یا هفته دو بار نشر میشد، بعد از ایجاد اداره مقت پس روزنامه شد. در نظام‌های دیگه هم هفته‌وار نشر میشد یا به حیث روزنامه، ولی بعد از حکومت مقت به شکل روزنامه نشرات میکنه. سال‌های گذشته شعر شاعری زیاد بود، مطالب دینی زیاد بود، مطالب فرهنگی زیاد بود. این مال ما مسائل روز داغه مد نظر گرفتیم، چیزی که مسائل سیاسی روز رخ میده مورا حق اولیت میدم.
از آغاز موضوعاتی که در این نشر میشد آزاد بود یا ای که مقید بود چگونه؟
سابق آزاد بود، به خاطر بدست آوردن تمام آزادی لوی افغانستان ایجاد شده بود. بعد از کودتای هفته سور این روزنامه مطلق دولتی میشه. بعد از این آرمان ها و خواسته های وقت یا مثلا خواسته های امو نظام ها اختصاص شده بود، تصامیم دولت، فرامین دولت، مثلا گرد همایی دولت و دیگر مسائل دولتی را دنبال میکرد. این حال ما کوشش میکنیم که از انحصار دولت این روزنامه بکشیم. ما انحصار نداریم، ما سانسور نداریم. حکومت برامون میگه که سانسور کنن. ما حق اولیت بو اخبار میتونم که مسلکی باشه، مردم بو چشمبرا باشه، تاثیرگذار باشه.
چی تاثیرات میگذاره تو محتویات روزنامه هواد بالای مردم؟
اول خب این روزنامه منظم به سفارتخانه‌های خارجی میره، مثلا پاکستان که روبرو ما را زیر فشار آورده، گفته که از این نشرات دست بکشین. منان ما بو تسلیم نمیشیم. ما دیگه خدمت میکنیم با فرهنگ و تاریخ و دیگه مسائل روزی دار. مثلا جنگ اول افغان انگلیس، جنگ دوم افغان انگلیس، جنگ سوم افغان انگلیس، بلخصوص صدومین سال روز استقلال افغانستان، ما بوی نشرات داریم. بنان تاثیرگذار زیاد است.
بسیار زیاد تشکر.
مهربانی.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
پس از نافذ شدن قانون جدید مطبوعات در افغانستان، مطبوعات در این کشور رشد چشمگیری داشته است. با این حال، همکنون بیش از 500 نشریه مختلف در شهر کابل و ولایات این کشور انتشار می‌یابد و بیش از 400 نشریه از این نشریات در شهر کابل به نشر می‌رسد. با امید اینکه فرهنگ خوانش اخبار و مطالعه در این کشور رونق یابد، این برنامه در امتداد لحظه‌ها را خاتمه می‌بخشیم. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
با کدام در روم من در دل که رخ تو بازو بینم در دل در دل که به دست غیر دستم
Thank you.
لب تلخ جام خوشتر، به لبان نوش خنده که بر کام بیگرانت پای بوشد آز بیان. با کدام در روم من دار